أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من رزقه تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نکاتی که در آیات قبل مونده است عبارت از این است که ترتیب غیر از مسئله نسخ است. آیاتی که به ترتیب نازل می شود معناش این نیست که قبلا یک حکمی را بیان می کند بعدا اون حکم را بر می دارد، بلکه مراحل بیان حکم فرق می کند. گاهی احیاناً ممکن است ترتیب با نسخ همراه باشد، ولی هر ترتیبی نسخ نیست. اینجا مسئله ترتیب بیان احکام خمر به صورت نسخ نبوده است، بلکه اول به صورت عام حکم بیان شده، بعد به تدریج اینها حکم تشریح شده و تبیین شده همونطوری که اشاره شد. مطلب دوم آن است که نحوه ترتیب همونطوری که سید رستا رضوان الله علیه در المیزان فرمودن اون سبک طبیعی است، نه اونطوری که در تفسیر قرطبی آمده در بین متأخرین المنار گفته و بعضی ها هم چه از خودی چه از بیگانه پذیرفتن. اونا فکر میکردن که اول آیه سوره بقره نازل شده است، بعد آیه سوره نساء، بعد سوره مائده، در حالی که سوره مبارکه اعراف در مکه نازل شده است به اسم را، یعنی هرچی که یستق و علیه انه اثمان، این را تحریم کرده است. و اگر از موارد خاص ثابت شده بود که خمر اثم است، حرمت خمر را استنباط کرده بودند، و اگر تا کنون حرمت خمر برای آنها ثابت نشد، وقتی آیه سوره بقره نازل شده است مسلم فهمیدن که خمر حرام است. بله، اگر چنون چه به وسیله سنت یا امارات دیگر ثابت شده است که خمر اسم است، که ثابت می شد که خمر حرام است، و اگر در تا کنون ثابت نشده است که خمر مصداق اسم است، با نازل شدن آیه سوره بقره برای همشون روشن شده بود که خمر حرام است. قرآنی که حفظ می کردن در نماز و غیر نماز می خوندن، وقتی که فهمیدن که در اعراف، در سوره اعراف فرموده است که حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغیه بغیر الحق پس کل ما صدق علیه انه اثم فهو حرام، در سوره بقره هم فرمود به این که یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، دیگه با نازل شدن سوره بقره هیچ توجیهی برای این که خمر حرام نیست وجود نداره. یعنی کل واحد اسم دیگه. خب من فیه ما یعنی فی کل واحد من ما، نه در مجموعشون اسم باشد، یعنی در کل واحد. چون یسالونه که عن الخمر و المیسر، یعنی دو تا سوال است، چون دو تا سوال است جواب دو تا سوال رو یک جا داده است که فی کما یعنی فی کل واحد من ما اسم، نه در مجموع اسم است و در جمعی اسم نیست. یعنی اگه کسی میگساری کرد در کنار میگساری قمار باخت حرام کرد، و اگر تک تک اینها را انجام داد حرام نکرد، این که در ذهن هیچ کسی نمی آید. خب پس مطلب اول است که ترتیب غیر نسخ است. مطلب دوم آن است که ترتیب برابر نزول آیات مکی و مدنی است، نه برابر اون چی که در قرآن کریم است، اول سوره بقره و بعد سوره نساء و بعد مثلا سوره مائده. مطلب بعدی آن است که این کلمه طعام درباره شراب هم به کار رفت که فرمود لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا. این طعام همون طوری که در تعبیرات فارسی ما میگیم آب خوردن، که بر نوشیدنی هم خوردن اطلاق میکنیم، در قرآن کریم هم اینچنین شده است. در سوره مبارکه بقره قبلا ملاحظه فرمودید که اونجا فرمود آیه 249 سوره مبارکه بقره این است که فلما فصل تالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني و من لم يطعمه فانه مني. خب معلوم میشود همونطوری که در تعبیرات فارسی به نوشیدنی خوردن اطلاق میکنن میگن آب خوردن، در تعبیرات عربی هم به مشروب مطعوم اطلاق میکنن، به شرب طعام اطلاق میکنن. فرمود به این که من لم یطعمه فانه مني. اینجا هم فرمود به این که لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما طعموا، که اطلاق طعام بر شراب شده است، اطلاق طعم بر شرب شده است و ماننده. مطلب چهارم آن است که گاهی به مرحوم مقدس اردبیلی اسناد داده می شود که ایشون استخاره را منع می کردن. استفاده نمی شود که ایشون استخاره را منع می کردن، بلکه فرمودن اگر ازلام به این معنا باشد که اینها روی چوبی نوشته بود امرنی، روی چوب دیگه نوشته بود نهانی، روی چوب سوم چیزی نوشته نبود، اینها را در هنگام مسافرت یا غیر مسافرت این چوبا را بیرون می آوردن از یک کیسه یا ظرف دیگری، هر کدام از این چوبا که بیرون می آمد برابر اون عمل می کردن. بعد تمود و علازالک یلزم المنع عن الاستخاره، این حرف نهایی خود مرحوم مقدس اردبیلی نیست. بعد دارد به این که استخاره‌ای که مشهور جواز اوست یا رجحان اوست، اگر چون که ما ازلام را به این معنا بگیریم که بعضی ها گرفتن، لازمش این است که استخاره ممنوع باشد، در حالی که روایات فراوانی بر جواز او یا مثلا بر استحباب او دلالت دارد. و یا ممکن است کسی قائل باشد که این به نس تخصیصا خارج شده است، به هر تقدیر ایشون استخاره را منع نمی کنند. در باره استخاره سه طرز تفکر هست. یه طرز تفکر مصطلح بود که برای رفع حیرت بود، همون بود که بیان شد. انسان کاری که انجام می دهد یا از نظر استفاده می کند یا از بصر، یا اهل فکر و مطالعه است، حکیمانه مطالعه می کند، یا اهل معرفت است، باطن را می بیند، بالاخره با شهود مسئله برو حل می شود. اگر خودش اهل نظر یا اهل بصر نبود، با صاحب نظر یا صاحب بصر مشورت می کند. اونا که صاحب نظرن یا صاحب بصرن او را راهنمایی می کنند. اگر از مشورت دیگرانم ترفی نبست، استخاره می کند برای رفع حیرت. استخاره ای که برای رفع حیرت است، اون چه که معمول بین متدینین هست در همین حد است که حیرت را برطرف بکنن. اما علم به غیب پیدا کنن، رجم به غیب پیدا کنن، از نظر قدرت این را مؤثر بدانن، از نظر علم این را سند قطعی بشمارن، چه نیست. استخاره برای تطییب نفس است، برای آرام کردن روح از نوسان و استراب است و هیچ اثر دیگر ندارد. نه انسان از نظر علمی یقین پیدا می کند که این حق است که میشه رجم به غیب، نه از نظر عملی این را مؤثر می داند که خیر خود را به وسیله استخاره حل کند. اونم خیر است نه تفعل. تفعل ممنوع است و منهی است که لا تتفعلو بالقرآن، که قرآن را کسی فالنامه قرار بده، میخواد ببیند از این تجارت سودی میبرد یا نه، نفع مادی نصیبش می شود یا نه، از این مسافرت بهره مادی میبرد یا نه، که تفعل بزند به قرآن که فالنامه بشه برای او، این منهی است. اما استخاره معنیش نیست که خیر من در این است یا نه، حالا خواه نفع ببرم خواه نفع نبرم، خیر غیر از نفع مادی است، غیر از فال است. انسان اگر استخاره کرد خوب آمد و در تجارت ضرر کرد، باز شاکر باشد و بداند خیر او در این بود، خیر غیر از نفع است. پس یه فرق است بین تفعل و استخاره. حالا که مرز تفعل از استخاره مشخص شد، استخاره جایز است، تفعل ممنوع است، حالا انسان که استخاره کرد محصول این استخاره چیست؟ از نظر علمی یقین پیدا میکند به غیب؟ هرگز این چنین نیست. از نظر عملی این را منشأ برکت میداند و مؤثر میداند که در کارهای عملی مؤثر عملی باشد؟ هرگز این چنین نیست. پس استخاره نه مبدأ تأثیر عملی است، نه مبدأ تأثیر علمی. یه رفع حیرت است که انسان خود را مذمت نکند، یه امیدی هم هست. بنابراین انسانی که استخاره می کند
این چنین نیست که این کار را منشأ اثر بداند یک، یا جزم پیدا کند دو. بنابراین اون تفکر وهابیت که توسل را ممنوع کرده، شفاعت را ممنوع کرده، احیانا استخاره را ممنوع میکند، خیال میکند که انسان به وسیله این استخاره میخواد رجمه به غیب کند، علم به غیب پیدا کند، یا همین کار را منشأ اثر میداند. این چنین نیست، نه این کار را مؤثر میداند، چون مؤثر کل رب العالمین است، نه با این کار علم به غیب پیدا میکند، چون لا یعلم الغیب الا الله و الا اولیای الهی که خدا اونها را به غیب آگاه کرده است، که فهمو تلکم انباء الغیب نوحیها الیک. غیر از اولیای الهی که به تعلیم الهی عالم غیبن، کسی غیب نمیداند، و غیر از ذات اقدس اله هم هیچ کسی در عالم مؤثر نیست، و هر کسی در عالم مؤثر است، حتی مدبرات امر مأموران الهی هم. فرشتگانی که مدبرات امرن مأموران ذات اقدس اله هم، و خداوند به دست فرشته چنین کاری را می کند، یا به دست انسان و دوست انسان خیلی به انسان می رساند. بنابراین هم تبرک معنای خود را پیدا میکند، هم توسل معنای خود را پیدا میکند، هم شفاعت معنای خود را پیدا میکند، هم استخاره. اما فرق استخاره با قرآن است که استخاره حکم فقهی نیست، بیان حل کارهای عملی است. قرآن حکم فقهی است برای حل یک مشکل فقهی، که قرآن لکل امر مشکل، که انسان در مقام فقه اگر خواست موضوعی را تشخیص بدهد، نه احکام را. هرگز حکم را نمیشد با قرآن حل کرد، حکم را با همین این چهار منبع باید حل کرد، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع، اینا منابع فقهن و احکام فقهین. قرآن جز منابع فقهی نیست، هیچ منبعیت ندارد که انسان حکم را با او حل کند. مشکلات موضوعی را و ابهامات موضوعی را قرآن حل میکند، اونم در مسائل حقوقی. ولی انسان در کارهای شخصی خود برای رفع حیرت استخاره میکند. فتحصله که استخاره غیر از تفعل است، استخاره جایز است و تفعل ممنوعی مطلب. و انسانی که استخاره کرده است هرگز جزم به غیب پیدا نمی کند که بشود رجم به غیب، بگه من حالا غیب دانستم. این نیست، این دو مطلب. و استخاره را مؤثر نمی داند، برای که مؤثر کل ذات اقدس اله است، او مدیر و مدبر همه چیز هاست، نفع به دست اوست، ضرر به دست اوست، یا زار رو یا نافع اوست. استخاره یک وسیله است که انسان بتواند تا حدود حیرت خود را رفع کند و امید به خیر هم داشته باشد، همین، نه اینکه این کار را مؤثر بداند تا معاذ الله بشود شرک و مانند آن. پس نه از نظر توحید عملی مشکلی دارد، نه از نظر توحید علمی مشکلی دارد، و هیچ مفسدی هم ندارد. اون چیزی که معروف بین مسلمین است در باره استخاره همین است، نه اون تندروی هاییست که وهابی فکر میکند بعد مثلا ممکن تحریم بکند که انسان استخاره را مؤثر بداند، یا استخاره را مایه رجم به غیب و علم به غیب بداند. نه اون افرادی که در بعضی از نوشته های بعضی از بزرگان فقهی است که اینها به وسیله استخاره خواستن برهان قامو کنند بر توحید، که اگر واجبی نبود چگونه بین مراجعه به قرآن و رسوندن خیر یا اطمینان به خیر رابطه برقرار است. در همون قاعده قرآن مرحوم بجنوردی رضوان الله علیه همچه افراطی دارد، بعضیشون بعید است با اینکه نه تنهایشون فقیه بودن، حکیم هم بودن، بر تقدیر ایشون در قواعد فقهیشون در بحث قرآن یه همچه افراطی را فرمودن که مسئله استخاره و قرآن و امثال زاله حتی در باب قرآن، که این رو دلیل بر توحید حق گرفتن. قرآن نه دلیل بر توحید است که افراط ایشون باشد، نه منافی با توحید است که تفریط دیگران باشد. الامرو بین الافراط و تفریط. این استخاره ها برای رفع حیرت خوب است، منتها برای اینکه به ما نشون بدن با اینکه اینها می توانستن غیب را از ذات اقدس اله دریافت بکنن، در کارهای دیگر سوال میکردن، از افراد سوال میکردن مثلا فرون چیز هست یا نه، فرون راه کجا هست، این چیزها نمیخواستن از اون علم غیب استفاده کنن یا برابر علم غیب عمل بکنن، وگرنه متا شاءوا علم. مطلب دیگر آن است که اگر کسی این شرطها را عمل بکند، هر گونه غذاهایی که قبل از نزول آیه تحریم مصرف کرده بود حلال است و این است که لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما طعموا. تمام غذاها، تمام آشامیدنی ها، تمام کارها اگر با تقوا همراه باشد، یعنی اگر قبل از نزول تحریم و قبل از تمامیت نصاب حجت اگر یک کسی خلاف بکند، اون خلاف نیست، نه قبل از نازل شدن آیه حرمت. معیار نزول آیه حرمت نیست، معیار تمام شدن نصاب حجیت است. یه وقت آیه نازل شده است به یک کسی نرسیده، یا آیه نازل شده به کسی رسیده ولی او کراهت استفاده کرده، کسی نبود برای او تبیین کند و او رو تفهیم کند که آیه دلالت بر حرمت میکند. در عصر عمر کسی میگساری کرده و عمر خواست او را حد بزند، وجود مبارکه از تعمیر سلام الله علیه فرمود این رو بین اصحاب بگردانید ببینید کسی میگوید که ما قبلا آیه حرمت خمر را بر این خوندیم، به این میداند یا نه. اگر قبلا آیه حرمت خمر را بر او خوندن و او توجیه شد، دوباره دست بعدا دست به میگساری زد، حد جاری کنید. نفرمود به این که حالا که آیه حرمت خمر نازل شده است بر چنین کسی حد بزنید، چون صرف نزول آیه کافی نیست، این سه محور باید تأمین بشود: یک، نزول آیه، دو، قرائت این آیه بر شخص معین، سه، استنباط تام به بفهمد که این آیه ناظر به کراهت نیست، ناظر به نزاهت نیست، راجب به حرمت است. اگر چیزی سندن و دلالتن به نصاب حجیت رسیده است، از اون به بعد لیهلک من هلک عن بین خواهد بود. اما حالا آیه که در بعد در پیش داریم، فرمود یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم. در اول همین سوره مبارکه مائده ذات اقدس اله مسئله ممنوع بودن صید در حال احرام را به طور کلی اشاره کرد. فرمود اولین آیه این سوره مائده این است: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم غیر محل الصید و انتم حرم. در ضمن تحلیل انعام فرمود در حال احرام صید حرام است، که حرم جمع حرام است، حرام یعنی شخص محرم، حلال یعنی شخص محل، در قبال اون اطلاقات دیگری که دارد. خب ولی این روشن نیست صید بر است، صید بحر است، عمدی است، غیر عمدی است. اما در آیه محل بحث مشخص فرمود که صید بر است و اونم عمدی. فرمود یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید که تناله ایدیکم و رماحکم. یه امتحان قطعی درباره کارهای کوچک. امتحان قطعی از این کلمه لام قسم با نون تأکید این استفاده می شود: حتما یقینا ذات اقدس اله شما را می آزماید. به کی می آزماید؟ به شیئن من السید. این تنوینش تنوین تحقیر است. فرماد شما را به یه چیزای کوچیک امتحان میکند ببیند چی در میاد. یه چیز کوچیک سهل. اولا بچه های این سید که قدرت پرکشیدن ندارن، این تناله ایدی کن. یا احیانا سیدهایی که در حال خواب در کنار چادرهای شما آرمیدن، خوابیدن، گرچه بزرگ سالن ولی چون خوابیدن باز تناله ایدی کن. از سیدهای کوچک و بزرگ، از حقیر و غیر حقیر، خدا شما را با اینها میازماید. به شیئن من الصید که تناله ایدیکم و رماحکم. هم اون صیدهای بزرگ را که با سلاح باید شکار کنید شما را میازماید، همین صیدهای کوچک، بچه ها و جوجه ها که با دست میتوانید بگیرید شما را میازماید. تناله ایدیکم و رماحکم، این را امتحان میکند. لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا معلوم بشود کی ایمان به غیب دارد و از غیب میترسد. بعضی هستند که ایمانشون ایمان به شهادت است، اونها فوق آنن که کسی اونها را بترساند. اون که این فرماد هم و النار که من قدر آها به هم فیها معذبون، اینها دیگه عبادتشون خوف هم من النار نیست، یا هم والجنه که من قدر احاب هم فی ها منعمون، اینا عبادتشون شوقن الالجنه نیست، اینا شکرن لله هست، حبن لله هست که عبادت احرار است. ولی انسانهای عادی که نه در مقام ان و انن که واقعا بهش و جهنم را ببینن، نه در مقام کانن که گویا ببینن، اینا ایمانشون ایمان به غیب است. معلوم بشود که اینا به غیب ایمان دارن یا ندارن، جهنم ندیده را قبول دارن یا ندارن. البته راه باز است که انسان برسد به جایی که جهنم را ببیند، اگر رسید توبه له و حسن و مآب، اما اکثری مردم که به اینجا نمی رسند. لذا اکثری مردم ایمانشون ایمان به غیب است، و این ایمان به غیب را هم قرآن ستود و پذیرفت که یؤمنون بالغیب. اما اگر چون چه رسید به جایی که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، چنین علمایی که همتای ملائکه شاهد وحدانیت خدایند، چنین علما ربانی هم شاهد معاد خدا هم هستند، چون مبدا و معاد یکی است. چنین علمایی که شاهد وحدانیت حقن، همتای فرشتگان، چنین علما هم شاهد بهشت و جهنم هم هست. اگر به اونجا نرسیدیم لاغت ایمان به غیب هست، این حد اقل است، هم محور امتحان حد اقل است. با تنوین تحقیر ذکر فرمود که به شیئن من السی، هم ممتحنه ها افراد عادی هست، لیعلم الله من یخافه بالغیب. اون اوحدی الهی در این مراحل امتحان نمی شود، اون که حالا از حلال می گذرد، از مال خود می گذرد، حالا بیاد به دنبال حرام حرکت کند. اونی که از مال حلال خود می گذرد، اون بیاد حالا دست به حرام دراز کند، او این چنین نیست. اما توده مردم احیانا دستشون به حرام دراز می شود. فرمود ما این توده مردم را که ایمانشون ایمان به شهادت نیست، ایمان به غیب است، ما اینها را میازماییم. یه وقت کسی همتای ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام است که ادعا میکنند، یعنی اگر در سوره آل عمران خدا فرمود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، نه تنها من مقرم وحدانیتم، من شاهد وحدانیت حقم. اگر این چنین شد که اونها فوق اینن که اینها را خدا با کار حرام بیازماید، اما افراد عادی که ایمانشون ایمان به غیب است، خدا اینها را میازماید، بیند بالاخره جهنم ندیده را قبول دارن یا ندارن. لیعلم الله من یخافه بالغیب. البته ذات اقدس اله هم با این گروه زیاد کار دارد، اینا که خشی الرحمانه بالغیب، اینا را کاملا میستاید. اونها اوحدی از انسان ها هستن که اسوه دیگران، دسترسی به اونها کار آسانی نیست. انسان تا خود را میبیند که نمیتواند به جهنم را ببیند. شما شاید تو هر صد هزار، تو هر یه میلیون نفر یه آدم پیدا کنید که خود را نبیند. همون حرف نورانی مرحوم ملیسی اول رضوان الله علیه هست که ایشون تو کتاب شریف روضت المتقین، ملیسی اول مرحوم محمد تقی مجلسی قدس سر رو، نه مجلسی دوم محمد باقر رضوان الله تعالی، مرحوم مجلسی اول در هم اون روزت المتقین که شرح ملا یحضر الفقیه ابن باوی هست، ایشون اونجا دارن به این که من در مدت عمرم بیش از 100,000 نفر را هدایت کردم، و اما یک نفر از اون کسانی که من میخواستم پیدا نکردم. خب حالا 100,000 نفر را الان اگر کسی بخواد هدایت کند با این وسعت رسانه‌های گروهی کار سختی نیست، اما 4 قرن قبل کسی بخواد 100,000 نفر را هدایت کند، خیلی باید انسان وارسته باشد. او مرجع تقلید بود، امام جمعه بود، امام جماعت بود، مدرس بود، زعیم حوزه علمی اصفهان بود. به هر تقدیر او میتوانست 100,000 نفر را هدایت کند. فرمود من 100,000 نفر را هدایت کردم، اما یک نفر از کسانی که این راه را طی کند من پیدا نکردم. اون کار آسانی نیست. لذا قرآن با اکثری مردم که سخن میگوید، مرحله خشی الرحمن بالغیب هست، یؤمنون بالغیب هست، لیعلم الله من یخافه بالغیب هست و مانند آن. فرمود خدا میازماید تا معلوم بشه. تو بحثای امتحانی هم ملاحظه فرمودید که این علم علم فعلی است، وگرنه علم ذاتی اله که در ازل بود او همواره هست. فرمود شما یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، چه بگویید چه نگویید خدا میداند. و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا. خب این هشداری است، فرمود اونی که در نهانخانه شماست و حتی احیانا بر خود شما مخفی است و شما ناخودآگاه زیر فرمان اون خود در اون درون کار میکنید، خدا اون میدونه. بلکه این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. فرمود اگه حرفتون جهر بود، نه تنها جهر را خدا میداند، خب جهر دیگری هم میشنوه، سر را هم میداند، نه تنها سر را میداند، سر را خب شما هم میدانید، اخفای از سر که بر خود شما مخفی است و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، او را خدا میداند. خیلی از موارد است که انسان در خیشتن فرو برود با خبر میشود، اما یه خودی در درون خود اوست که با خبر نیست، اون خود میشه اخفای از سر. لذا خیلی از موارد انسان گاهی کار رو 20 سال 30 سال 40 سال انجام میده، بعد معلوم میشه دستش خالیه. این که بعد معلوم میشه دستش خالیه، برای اینکه این خود اول با مرض و پیری و همه اینها از بین رفته، اون خود اون درون خودش نشون داد. انسان وقتی این حجاب را دارد، از اون خود بی خبر است. حالا وسیله مرض، به وسیله پیری، همه اینها فروکش کرده، اون خود خودش نشون میده، اون اخفای از راز خودش نشون میده. اینه که انسان به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، تو اواخر عمر معلوم میشه به تو برزخ و مرگ. ذات اقدس اله فرمود یه چیزایی که شما به عنوان اسرار در دل ذخیره کردید ما میدانیم، یه چیزهایی که شما را ذخیره کرده و شما از اونها بی خبرید و در تحت فرمان اونا دارید کار میکنید، اونا را ما میدانیم. خب اون مربوط به علم ذات اقدس اله است. اما این که فرمود لیعلم الله من یخاف بالغیب، این علم فعلی است. علم فعلی صفت فعل خداست، این یه مقدمه. فعل خدا خارج از ذات خداست. این دو گاهی هست گاهی نیست، حادث است امکان دارد و همه احکام خلق بر او بار است. این علم است که علم فعلی است که فرمود ما میآزماییم تا این روشن بشود، که این علم فعلی صفت مخلوق در حقیقت این مخلوق است، صفت فعلی خالق است، یعنی این فعل خالق است، فعل خالق یعنی مخلوق. وگرنه خودش اعلان خطا اعلام کرد، فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. خب چنین ذات اقدس الهی نیازی به آزمون ندارد، بر تقدیر فرمود به این که خدا شما را می آزماید وَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. حالا اگر کسی با این امتحان الهی سرفکنده از امتحان در آمده است، تعدی کرده است، عذاب علیم به انتظار است. حالا این سرفصل مسئله صید در حال احرام است. اونگاه وارد مسئله که میشوند میفهمند یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. حالا این صید بحری است یا صید بری، او را در آیه بعد تشریح میکند که اهل لکم صید البحر و طعام و متاع لکم. پس معلوم میشود که این صید اگر مطلق است، با اون تقیید مقید میشود به صید بر. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، نه لا تذبحوا. سخن از ذبح نیست، سخن از قتل است، خواه به صورت شکار باشد خواه به صورت ذبح. بس که در آستانه اذان.